بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والهجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگذار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. و در همین رابطه روایتی رو از علی ابن الحسین علیه السلام که در ایام عزای اون بزرگوار حضرت امام سجاد که 12 محرم روزه بنابر گفته اکثر مورخین روز شهادت اون بزرگوار هست، طاووس یمانی میگه که شنیدم حضرت علی ابن الحسین زین العابدین فرمود علامات المؤمن خمسون. فرمود آدم مؤمن 5 نشونی داره، 5 علامت داره. قلت یا ابن رسول الله و ما هن؟ گفتم فرزند پیغمبر، اون علامت هایی که میگید 5 علامت مؤمن اونا چیه؟ حضرت فرمود الورع فی الخلوه. اولیش ورع، تقوا، دوری از گناه در خلوت، وقتی که هیچ کس هم نیست، هیچ کس هم خبر نداره، تنهای تنهایی، اما گناهی پیش اومده، پولی، رشوهی، کار خلافی، اونجا بتونی که ورع داشته باشی و تقوا داشته باشی. و حتی این معناش رو که پس خدا رو ناظر میدونی و گناه نمی کنی. این علامت مؤمنه. الورع فی الخلوه و صدقه فی القله. دوم صدقه بدید در نداری، یعنی همون وقتی که کم داری همون کم تو یه قدرشو بدی به دیگران. که در هفته قبل هم عرض کردم در اول مهر ما حواسمون جمع باشه، نگیم پول دارا باید بدن، نه، هر کسی میتونه بالاخره یه قدری از اموالشو به دیگران بده. و صدقه فی القله، یعنی وقتی قلیله، کم داری، خودت هم گیری، اون وقت اگر صدقه دادی مردی و مؤمنی. و صبر عند المصیبه، در موقعی که مصیبتی برات وارد میشه اینا رو پای خدا حساب، بالاخره خدا بود پیش آمدی شد، نبازی خودتو، تحمل بتونی داشته باشی. مؤمن همه رو پای خدا حساب میکنه و تحملش هم میکنه. و الحلم عند القذب. چهارم در موقعی که عصبانی میشی بتونی جلو خودتو بگیری، فحشی ندی، بدی نگی، کاری نکنی، ضربه ای نزنی، حلیم باشی، خودنگهدار باشی. و صدق عند الخوف. و پنجم راستگو باشی همون جایی هم که میترسی، یعنی اگه راستشو بگی میترسی، راستشو بگی ولی بگو، راست بگو، دروغ نگو، مگر اینکه حالا نجات جان یک انسانی بستگی به دروغ گفتن باشه، اونجا بحث دیگه است. ولی ترس داری راستشو بگو، بگو من این بود، این جور بود، همه این مشکلات تو همینه. حالا اگر واقعا مردم راست میگفتن، مثلا دادگاه باید تعطیل بشه، دستگاه قضایی را اصلا احتیاج نداشت، همه این دستگاه های عریض و طویلی که هست مال دروغگویی ما هست، میدونیم مال ما نیست، میریم در این حال میخواد بخوریم. و رضا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید وقتی دو نفر میرن پیش قاضی، در واقع دو تا عالم میرن پیش یه جاهل، یعنی خود این دو نفر میدونن حق با کیه، با خودشه یا با رفیقشه. قاضی بیچاره چه میدونه، حالا باید با قرینه و با گفتگو و با این ور اون ور بفهمه بینه حق با کیه، گاهی هم اشتباه میفهمه و حقیقتمو نمیتونه بفهمه. صدق اندل خوف، بترس در اونجا که میترسی هم راستگو باش. در یه روایتی حالا اینجا اینو عرض بکنم، لا یجد المؤمن طعم ایمان حتی یترک الکذب حذله و جده. از پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه، می‌فرماید مؤمن مزه ایمان رو و طعم ایمان رو نمی‌چشه مگر اینکه دروغ رو ترک بکنه، هم دروغ راست رو و هم دروغ شوخی رو، شوخی دروغی هم نکن. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه، این دستورات زیبای ائممون رو انشاءالله به جان و دل بپذیریم و عمل کنیم. اما مناسبت ها، اولا تشکر میکنم واقعا از همه مردم کشورمون، بلکه دیگه باید بگیم مردم جهان، که عزاداری حضرت ابا عبدالله علیه السلام در همه جای دنیا رونق بیشتر داشت. از همه مردم واقعا تشکر میکنم که این نعمت عزاداری برای ابا عبدالله الحسین را شکر میگذارن و انشاءالله توفیق بیشتر هر سال پیدا میکنن. و این رو هم بدانید که این عزاداری ها و این دستگاه امام حسین علیه السلام روز به روز رونق خواهد گرفت. اینکه ما حالا با چشمونم میبینیم سال به سال فرق میکنه، نه اینکه حالا ما یه دفعه ما حسینی شدیم، نه، حسینی بودن، مانع داشتن. شما حتما شنیدید در تاریخ که نمیذاشتن، اصلا میکشتن کسی میخواست بره زیارت امام حسین علیه السلام، دست قطع می کردن ولی حاضر می شدن افراد. عشق به ابا عبدالله بود، مانع بود. یه قسمتش اگر عدد کم بود به خاطر رشدی بود که نداشتن مردم، اما بینشون هم افرادی بودن که همه ی وجودشون رو برای امام حسین مصرف می کردن، اما نمی زاشتن. شما می دونید حتی قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو به آب بستن و یه قسمت شما حائر میگیم، حائر یعنی حار الماء، یعنی آب پیش نرفت. به این جهت حائر حسینی میگن، یعنی یه قسمت آب پیش نرفت، مثلا میخواستن آثاری نباشه. میمدن شبانه یه سنگ همه رو خراب میکردن، میدادن یک کسی اومد یه سنگی میذاشت که اینقدر معلوم باشه کجاست، اینجوری جلوگیری میکردن. و همین زمان معاصر حالا خودمون و یه خوره جلوتر از حالا زمان ما، پهلوی اجازه نمیداد کسی عزاداری بکن، عزاخونه ها رو میبست، را میفتن مامورا میرفتن برای اینکه کسی عزاداری نکنه، تو روستا ها میرفتن، اصلا حساسیت خاص. و الا مردم عشقشون به حضرت ابا عبدالله بود. خب این یه مدت زمان اینجوری میگذره. ببینید اینو بدونید، خدا این عالمو برای امروز و دو روز و اینا خرج خلق نکرده، بل عاقبت للمتقین، جهان مال متقین خواهد. عرف هرزه ها میان تموم میشه. حالا ممکنه این عرف هرزه ها 2000 سال هم طول بکشه، اما عمر دنیا بیشتر از این حرف هست که ما فکر میکنیم. و بدونید این عالم برای علف هرزه خلق نشد، کمان که شما یه باغ که داری برای علف هرزه که خلق نمیکنیم، درست نمیکنیم. باغ برای گل درست میکنیم، مال گله. حالا علف هرزه هم هست دیگه، اینا باید بیان میرن، باید هم خشک میشن، نابودم میشن، نابود، واقعا نابود. هیچ خبری از اینا نیست، از بنی عباس، از بنی امیه، از بقیه جنایتکارا اصلا خبری ازشون نیست، نه معلومه قبرشون کجاست، نه کجا هستن. اگرم بود و معلوم بود، مورد رغبت کسی قرار نمی گرفت. قارون قبرش تو حرم حضرت علی ابن موسی رضا است، اصلا حضرت علی ابن موسی رضا رو کنار هارون دفن کردن، کنار مأمون، کنار هارون. اما هارون رشید چی؟ یه وقتی یه تنگی بود که دور زری خیلی یه طرفش باریک بود، خودن اونجا از هر کس از اونجا رد میشد لعنه به هارون بود. یک کس هم تو عالم نیست کسی که دعا به هارون بکنه، یک کس. همون آدم پلیدی که به ابر میگفت کجا میباری که مملکت من نباشه، خیلی وسعت داشت حکومت هارون. حالا برای گلها خلق شده و بدانید روز به روز عزای امام حسین، همراهی با حضرت ابا عبدالله رونق بیشتری خواهد گرفت و جهان مال همونهاییست که حسینی هست. عقب نیفتیم از کار و خدا نگره جزو علف هرزه ها نباشیم. تسلیت عرض میکنم شهادت، به خصوص شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو که دیروز بود، و همچنین شهادت یا انشاءالله شهادت در گذشت عده ای از زوار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که به خاطر هجوم این روزای عاشورا یک هیئتی میاد از توبیرج. توبیرج یه شهر کوچیکی هم هست، 3-4 فرسخی کربلاست، 10-12 کیلومتری کربلا. اینا از قدیم، حالا 40 سال قبل که منم اونجا بودم در تصمیم گردم، اینا میمدن. حالا تو ذهن مردم اومده، یکی خواب دیده، یکی نمیدونم چه گفته، که هر کی تو جلسه تو هیئت اینا، چون نه پیاده میان کربلا هر سال روز عاشورا، هر کی تو هیئت اینا بره حوایجش برآورده میشه. این حرفا رو گفتن، حتما هم شاید انشاءالله درست باشه. بالاخره به خاطر همین حرفا خیلی استقبال میرن، یعنی خودشون جمعیت خیلی نیستن، استقبال میرن. بعد نزدیک حرم که میان، اینا حوسه‌ای میان، حوسه‌ای یعنی همینطور حسین حسین میکنه به دو با شدت. اینا اگه یکی جلوشون بیفته دیگه نمیشه کسی کاری کرد، همه رو هم میرسه. تو در ورودی شرق حرم مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، یعنی دری که به طرف حرم حضرت رضا و بین الحرمین باز میشه، شیب داره خیلی، مخصوصا در ایام عاشورا یه قدی هم شیبتر، یعنی خاک میریزن، برای اینکه گاهی اون وقتا اینجور بود که اسب و تعزیه و اینا میرفت. من خودم یک سال یادمه که اونجا بودم، 25 نفر تو همین یه در کشته شد. یک پیرزنی میفته، یه جوانی بلند میشه اونو پرتش میکنه جلوه ورود در صحن مطهر حضرت ابا عبدالله، خودش میفته و همینطور ریختن. و چقدر فریاد که بابا برق، حالا کهربا، کهربا، و تونستن این جمعیت رو با اون سرعتی که میان برگردونن، از در دیگه ببرن، این در رو ببندن و بقیه رو جمع بکن. متاسفانه مجددن هم همین حالت پیش اومده، به حدود 35 نفر کشته شدن، که امیدوارم خداوند متعال همه رو نار شهید حساب بکنه و جز شهدا محسوب بشن انشاءالله. سالگرد در گذشت دو بزرگوار که علامه متأهل، خدا رحمتشون بکنه، علامه جهانگیر خان قشقایی که روز یک شنبه آینده سالگردشه، و همچنین حضرت آیت الله خزعلی، این انسان انقلابی و جز خبرگان که یاد اینها و نام اینها را ما گرامی می‌داریم و امیدواریم خداوند متعال درجات این عزیزان رو عالی متعالی بگرداند. یک کسی از دوستان مرحوم آیت الله خزعلی میگه من 25 سال با او هستم. دقت بکنید، گفت 25 سال من با این مردم یک دونه نافله هاشو ترک نکرد، حتی تو زمان پیری و که سختن سخت واقعا میستاد، با همه نافله ها رو، نه فقط نافله صبح که 2 رکعته یا نافله مغرب که 4 رکعته، نه همه نافله ها رو، نافله شب، نافله های ظهر، نافله های عصر، همه نافله ها جد. اینا واقعا الگوهایی بودن برای ما که از دست ما رفتن. انشاءالله خداوند متعال همشون غریق دریای رحمتش بگرداند. سالگرد کشتار یا به تعبیر دیگه قتل عام عده‌ای از آوارگان فلسطین، میدونید از سال 1948 این صهیونیسم جنایتکار اومدن قسمتی از فلسطین رو گرفتن و مردم رو آواره کردن، بیرون کردن از خونهاشون، بیرون کردن خونه ها رو، خودشون تصرف کردن، که حالا داستانش مفصل، از اول از کجا وارد شدن و بعد چه شد. خب این آوارگان رفتن و تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف، یه قسمتی سوریه، یه قسمتی در لبنان، یه قسمتی در اردن، تو اردوگاه ها زندگی میکردن. یکی از این اردوگاه ها که در لبنان بود و جمعیت زیادی هم داشت، دو تا اردوگاه، یکی اردوگاه صبرا و یکی اردوگاه شتیلا. می اسرائیلی ها اردوگاهی رو که پر از زن و بچه و فشرده بمبارون کردن و صدها نفر رو با خاک و خون یکسان کرد. علتش هم این بود که اینا یه قراردادی داشتن که بالاخره اینا که بیرون رفتن باید برگردن، الان هم اون قرارداد تو نهد. برای همین جهت هم اخیراً آمریکایی‌ها در یک طرحی که ریختن این که از کشورهای دیگه بخوان و اینایی که تو اردوگاه‌های کشورهای عربی هستن اینا رو انتقال بدن برن تو کشورهای دیگه، مثلا سوئد، جای دیگه، کانادا، اونجا بهشون زمین بدن، برن جزء افراد اونجا بشن، دلهره رو از صهیونیست‌ها بردارن، چون اینا جمعیتشون زیاده، حدود 8 میلیون جمعیت آوارن. خب اینا اگه برگردن به فلسطین یه وقتی در مقابل صهیونیست‌ها چیزی نیستن، اونا قرار دادن دارن که اینا بالاخره برگردن، یه جوری میخوان یا اینا رو بکشن یا میخوان پرتوبلاشون کنم که این کار انجام نگیره. و حالا جمعشون رو کشتن، حالا اون نقشه دیگر رو دارن میکشن. خداوند انشاءالله این ستمگران و ظالمانی که امام رضوان الله تعالی علیه در یه جمله‌ای میفرماید، هیچ مصیبتی، ایشون میگه هیچ مصیبتی برای مسلمین بالاتر از این نیست که یک عده کافر و صهیونیسم اینا به طور آزاد بخوان هر وقت بخوان لطمه بزنن به مسلمان ها، بیان لطمه بزنن و برگردن، هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست. البته خدا را شکر با تقویت مقاومت و با انقلابی که در ایران انجام گرفت اون قدرت رو ندارن. بله می آمدن با هواپیماشون روی لبنان، روی سوریه مانور می مدن، صوت شکنی می کردن، هر وقت دلشون میخواست یه بمی راه می کردن به هر کجا خورد بخوره. اما یکی از آثار انقلاب اسلامی ما همین است که این قدرت مقاومت الحمدلله قدرت بیشتری پیدا کرده، سلاحای مدرنی که بتونه با صهیونیست‌ها مقابله بکنه به وجود اومده. و اون قدرت رو ندارن و لذا اومدن یک حمله جزئی کردن. سید حسن نصرالله جوابشون رو داد و گفت نمیگیمم که به این کار تموم شد. حمله کردن، یک موشک زدن یه ماشینی که بسیاری از آدم ها توش بودن و یکی از مسئولونشون هم بود از سهیونزا به درک واصل شد. گفت این نیست، منتظر باشید. همینطور این یهودی ها با دلخوره، چون میدونید یهودی ها خیلی جون دوست دارن. اصلا خداوند در قرآن میفرماید اینا هزار سال دوست دارن عمر بکنن، تعبیر هزار سال دارن، هزار سال دوست دارن عمر بکنن. بعد خداوند بگه حالا هزار سال هم عمر بکنه، آخرش چی؟ آخرش که باید بمیری، آخرش حساب کتابت با ما. اینا از جونشون خیلی میترسن. سید حسن نصرالله حفظه الله هم میدونه که اینا اینجوری هن، ولی بهشون میگه فکر نکنید، منتظر باشید، منتظر این که حمله ما بیاد به طرف تو. اینا رو همجوری با دلوره نگه داشته، تو سوراخ ها میرن شبا. خب این یکی از آثار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است که خدا رو شکر یک شخصیتی هم در لبنان به وجود اومده که مطیع فرمان رهبری است. و چند روز قبل هم در سخنرانی روز عاشورا فرمود رهبر ما و امام ما حضرت آیت الله عظما خامنه ای حفظه الله. و این ندای خیلی مهمیه تو کشورهای عربی که امام و رهبر ما اوست و ما مطیع فرمان او هست. اینا از آثار و عظمت انقلاب. امیدوارم خداوند متعال به عظمت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام این انقلاب رو به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام وصل بفرماید و به ما توفیق حمایت و عمل به دستورات رهبری رو عنایت کن. انشاءالله گام دومی رو که رهبری خواسته از همه ماها و از جوانها و اون تشکیل حکومت اسلامی. مقام رهبری فرمودن انقلابمون اسلامی بود، برای خدا بود، انقلاب کردیم، جنایتکارا رو بیرون کردیم، اسلامی، اما حکومت هم باید اسلامی بشه. گام دوم حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یعنی هم دولت و هم ملت دستور اسلام رو انجام بدن و از تخلفاتشون از نظر دینی کوت کم بکنن. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق اطاعت از رهبری رو عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت